أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله آخر در باب احرام یه مسئله تکراری است که قبلا در باره اون صحبت شده بود. و اون مسئله این است که اگر کسی احرام را از میقات فراموش کرد و آمد در مکه، مسئله اختلافی بود که آیا برگرده از میقات و اگر می تواند و محرم شود، یا برگردد به ادنی الحل همون بیرون از مکه محرم شود، یا این که از همون جا که هست محرم شود. روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داشتیم که اگر جاهل بوده، اگر ناسی بوده، اگر معذور بوده، از هر کجا که میتواند محرم شود. روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داشتیم این که اگر کسی اعمالش هم به جا عبورد و بعد فهمیدیم که یعنی فهمید که باید محرم شود و نشده بود، حج او درسته، حجی به جا آورده است بدون احرام. امام علیه السلام فرمودن اگر نیت حج داشته باشد و آمده برای اینکه حج به جا بیاره، حج او اشکال نداره. حالا بلو این که اصلا محرم نشده است، جهلن، سهون، عذرن. این مسئله رو سابقا دو سه جا مباحثه کردیم، طبعا لمرحوم محقق ولا محاله صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه. و نظیرش در مسائل حج زیاده که مرحوم محقق مسئله رو تکرار میکنن، یادشون که نمیره، نرفته. مخصوصا مثلا در باب احرام که ده بیست و مسئله بیشتر نیست، معلومه یادشون نرفته. اما حالا چرا تکرار میکنن؟ بعدش هم صاحب جواهر چرا اینقدر دنبال میکند؟ نمیدانم، اما اون که میدانم از نظر محقق، از نظر صاحب جواهر، از نظر شهرت اون بود که گفتم که احرام روک نیست، بنابراین اگر عمدن نیاید حج فاسد است، و اما اگر جهلن، سهون، نسیانن، عذرن نیاید حج صحیح است، ولو این که تمام حج را بدون احرام بوده است. حالا این مسئله رو عبارت مرحوم محقق رو بخونم. می‌فرماید از ثالثه، مسئله سوم در باب احرام، لا نسی الاحرام ولم یذکر حتی اکمل مناسکهو، قیل یقضی انکان واجبا. اگر حج حج واجبه، باید این قضا، این حج فاسد است و باید دو دفعه انجام بده. و قیل یجزی و هو المروی، و قیلی هم گفته است این که حج درسته، و چون روایت بر طبق او داریم بنابراین حج درسته. اما در اینجا حالا بازم فتواست، برای اینکه وهو المروی یعنی روایت داریم، بنابراین بر طبق او باید فتوا داد. اما قبلن صراحتش بیش از این بود، ولی علی کل حال اون که باید در نظرمون باشه الان هم مناسک ها همین جوره، قبلا هم بوده، قدما هم گفتن، این که احرام از ارکان نیست. و اگر آورده نشود باطل از حج، و اما اگر آورده نشود سهوًا، جهلًا، یا آورده نشود در بعض اوقات، مثلی که از میقات اومد مکه و دیگه حالا نمیتونه برگرده. این خلاصه مسئله ایست که مرحوم محقق در اینجا تکرار کردند. منم دو تا روایت آوردم روی اون فرمایش ایشون که فرمودن و هو المروی که جازم نیستن به مسئله، گفتم که سابقا جازم بودن، نمیدونم چرا حالا جازم نیستند. و روایت یک و دو از باب 20، روایت احرام حج صحیحه جمیل، ان احدهما رجل نسی او جهل ان یحرم وقد شهد مناسکه کلها و طاف و سعا، قال یجزیه اذا نوا ذلک. خیلی روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله، میگه که از ارکان نیست، مثل کسی که نیت نماز داره اما حمد و سوره نخونده رفت به رکوع، حالا یا بعد رکوع یادش اومد یا بعد نماز یادش اومد، همجور که اون نماز درسته اینم این حجش درسته. صحیحه علی ابن جعفر عن اخی عن رجل کان متمتعا فخرج الى عرفات و جهل ان یحرم یوم ترویه بالحج حتی رجع الى بلده فقال اذا قضى المناسک کلها فقط تم حجه. روایتو هم صحیح و سند، هم ظاهر و دلاله، هم مورد فتوای فقها. خب روش خب اینا قبول نداریم. دو سه جا صحبت کردیم، حالا بفرمایید این صحبت صحبت الانه، تکرارم نیست. دو تا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله میگه که احرام رکنیست، رکنم معناش اینه اگر غیر رو اگر عمدن نیبود حج باطله، و اما اگر سهوان استرارن و جهلن نیبود حج درسته. اتفاقا حالا جای دیگه هم تمسک بکنیم به اون قاعده الجاهل القاصر کالمقصر، در خصوص حج ایران نمیتونی بگیم، برای اینکه در خصوص حج کل ایوم رئن رکب امرن به جهالتن فلا شیعه، و این اونجا بوده که این داشته طواف میکرده ریختن دورش محرم نشده بود و او حرفش میزد، او میگفت باید پیراهنت از سر در بیاری، او میگفت که باید بری میقات محرم بشی، او میگفت که باید یه بدن هم یه شطوری هم نحر بکنی، او میگفت حج قابلم داره. سنی ها شلوغ پلوغ کرده بودن، حالا شاید توشون شیعه هم بود. امام صادق سلام الله علیه رسیدن بهش گفتن چه کاری چه خبره چیه، گفت من یه عمله بودم کار میکردم پول جمع کردم اومدم حج، اما مسائلمو از کسی سوال نکردم. اینم که بعضی گفتن جاهل قاصره، نه این خودش میگه میتونستم سوال کنم سوال نکردم مقصر. حالا نمیدونستم این چقدر کودن بوده که از مردمم یاد نگرفته، نمیدونستم حالا اومدم تو مطاف دورم گرفتن هر کسی چیزی میگه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که پیراهن تو نمیخواد از پاره کنی از پا در بیاری، از همون سر در بیار تورمی، نمیخوادم بری میقات محرم بشی، از همین جا محرم شو. نمیخوادم بدنه و گوسفندی بدی، نمیخوادم حج من قابل بری، همین حج درسته، اما اون که عمده است امام صادق بعد یه قاعده کلی هم دادن به ما طلبا، این دیگه مربوط به اونی، مربوط به ما طلبا، مربوط به طلبای امام صادقه. حضرت فرمودن ایو رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه. مسئله موس و یه روایت هم که نی، حالا اون روایت دیگه اون کبرای کلی را داره، اما این دوتا روایتی که خوندم دیگه اون کبرای کلی را نداره، اما به ما میگه احرام رکنی است. خب همینش که آقا گفتن دیگه، خب حالا تصریح داره، تصریح داره، اینجا تصریح نداره، حالا میتونن میشه چکار کرد؟ گفتم دیگه الله مرحوم محقق این مسئله عیب رو خوندیم 4 مرتبه، یقینا 3 مرتبه تکرار کردن، 3 مرتبه هم من با شما مباحثه کردم، اونجاها جزمشون بیشتر بود، اینجا هم و هو المروی فتواست مثل که ما میگیم و هو الاقوا، اما جزمشون به اون اندازه نی، ولی علی کل حال همه جا میگن که احرام رکن نیست، به این معنا که این خلاصه حرفه دیگه نمیدونم. حالا اگر دیگه قبول ندارید حاشیه منهه میخواد، حتما باید جزوه داشته باشید و حاشیه منهتون رو هم زیر اون باشد و بگید من قبول ندارم، دلیلم اینه، من قبول ندارم و حالا من میکنید، اما اون وقت هاشه بخواد بنویسید دیگه دلیل من اینه، دیگه نمیتونید. روایت ها عالیه. خب رکن اول تمام شد الحمدلله. الرکن الثانی فی افعال الحج. حالا نمیدونم چرا مرحوم محقق اینجا چون که احرام و گفتند و بعدش هم اگر کسی به جا نیارد و بیاره کفاره دارد و باید کفارات هم گفته باشند و بعدش هم باید اعمال عمره مفرده رو برده باشن، نمیدونم چرا رفتن تو اعمال حج، یعنی احرامشون احرام حج نبود، احرام عمره بود، تمام این دست ده بیست مسئله مربوط به احرام عمره بود، یه مسئله دو مسئله داشتیم که مربوط به احرام حج بود. قائله باید بفرمان الرکن الثانی فی افعال العمره، اما عمره رهاش کردن، بعد مفصل درباره صحبت میکنه و میگن الرکن الثانی فی افعال الحج. دیگه حالا امرو به بعد راجع به افعال حج مطالبی داره. مطلب اول راجع به مستحباتی است که در احرام حج و در عرفات و مشعر و منا. اگر دیدید مسلم یادتون باشه مرحوم صاحب وسائل ایشون هم همین کار کردن در جلد هشتم وسائل که امون اول حجه، بعد از اون که احرامو تمام کردن رفتن سر مستحبات حج و تقریبا 1000 روایت، تقریبا 2/3 جلد هشتم وسائل راجع به مستحباته و 1000 روایت خیلیش هم مربوط به مستحبات حج نیست مطلقه، اما اونجا زمینه پیدا شده مستحباتو گفتن و یه رسمی شده این مستحبات آورده شده اینجا. و این جمله مرحوم محقق اول خلاصه افعال حج رو میگند، بعدم یه 7-8-10 تا مستحب از مستحبات، از اون 1000 روایت 7-8-10 تا مستحب انتخاب کردن، توش مکروهات هم هست، اون مستحبات و مکروهات رو میگن، بعد وارد عرفات میشن. حالا افعال حج معلومه، اما مرحوم محقق اینجا شماره میکنه. اول احرام حج که سابقا گفتیم این احرام در خود مکه باید بسته بشه، حالا در خانه خدا افضلی، بعد عرفات. اما اون وقتا رسم بوده مثلی که عامه هم واجب می دونستند، کار پیغمبر اکرم هم بوده، کار ائمه طاهرین علیهم السلام هم بوده، این که محرم می شدن به احرام حج روز تربیه و شب عرفه می آمدن منا، تا صبح منا بودن برای تهیؤ برای روز عرفه و تا اذان صبح تا اول آفتاب کم کم آهسته آهسته می آمدند قبل رسیدن به عرفات. و این یه مسئله، اینجا یه مسئله فوق العاده مشکلی شده. نماز ظهر و عصر را در عرفات نمیخوندن و نماز ظهر و عصر را در خارج عرفات به عرفات نرسیده میخوندن. حتی روایت داره برای اینکه تو مسجد باشه، پیغمبر اکرم یه مسجد هم ساختن به دست مبارکشون و به افرادی که همراه بودند، البته مسجد دیواری دیگه، یه مسجد هم ساختند و نماز ظهر و عصر رو در اونجا خوندند و آهسته آهسته مثلا 1 ساعت 1 ساعت و نیم بعد از نماز ظهر و عصر، البته نماز ظهر و عصر رو پشت سر هم خوندند، آمدن عرفات. حالا اختلاف عجیبی شده در شیعه، که ظهر باید عرفه باشیم یا قبل از ظهر اگر باشیم بعد از ظهر عرفه باشیم طوری نیست. قدما همه شون میگند تو ضمن این بحثی که میکنیم بعد بحثشو میکنیم و اما چون که روایت نداریم و مسئله خیلی مشکله این بحثی که در افعال حج میکنیم اینم در نظرتون باشه. قدما تقریبا همه شون میگن که نماز ظهر عصر در عرفات نه، نماز ظهر عصر را یعنی مستحبه، نماز ظهر عصر را در خارج عرفات بخونیم، تعقیب بخونیم، راز نیاز کنیم، مهیا بشیم برای اومدن عرفات یک ساعت، یک ساعت و ربع. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه تعیینم کرده اینجا میگن که تقریبا یک ساعت نیم. اما به عکس متأخرین همشون الا شازده من جمله مرحوم محقق میگن که من از زوال الی الغروب، اجا اون که این یکی از اون مستحباته اما خیلی سر صدا روشه که آیا نماز ظهر و عصر رو در عرفات بخونیم مستحبه یا نماز ظهر و عصر رو در خارج عرفات بخونیم مستحبه. اون وقت اون کسانی که میگن نماز ظهر و عصر رو در عرفات بخونیم یه وجوب درست میکنن، میگن حتما دیگه توقف الوقوف من الزوال الی الغروب. و اون کسانی که اون وجوب قبول نداشته باشن غالبش هم همین فعل رسول الله که رسول گرامی میگند قبل از وارد شدن عرفات یه جایی بوده به نام برمه، در اونجا توقف کردند و حتی صاحب جواهرم نقل میکنه مسجدی ساختند و نماز ظهر و عصر رو تو هم پشتر هم تو همون مسجد خوندند و آرام آرام آمدند، با آرام آرام یعنی با ذکر خدا، و تقریبا یک ساعت بعد ظهر رسیدن عرفات. الان مناسک ها هیچ کدوم قبول ندارن ظاهرن. مرحوم آقای خویی دیدم ایشون نمیدونم تو مناسکشون ندیدم، یه کتابی منصوبه به ایشون، ایشون دیدم قول قدما را انتخاب کرده و میفرماید یک ساعت و نیم تقریبا بعد از ظهر وارد عرفات بشه. بنابراین اون اومدش محرم شدن روز ترویه مستحبه، شب ترویه که این سابقا حسابی خوندیم روز ترویه مستحبه، شب ترویه استحبابش بیشتره و مستحب است وقتی که محرم شد بیاد منا، شب عرفه را در منا باشه، اونجا مشغول راز نیاز باشه، صبح عرفه آهسته آهسته با ذکر خدا و دعا بیاد تا قبل عرفات، قبل عرفات به ایست ظهر بشه، نماز ظهر عصر رو بخونه، بعد یک ساعت بعد تقریبا وارد عرفات بشه. اما متأخرین الان میگن این آخریه واجبه، احرام از روز ترویه و شب ترویه و و شب عرفه و اومدن منا و موندن منا و آمدن به عرفات و اینا همه همه مستحبه، تا باید مواظب باشه هنوز ظهر نشده خودش را وارد عرفات بکنه. و من از زوال الی الغروب در عرفات باید باشه. بعد صحبت میکنیم غروبش یه امر مسلم، یه امری که اصلا خیلی ها گفتن اگر قبل غروب حرکت بکنه حجش باطله، اما این اولی از همین جهت محقق رضوان الله تعالی علیه اینجا اول می‌فرمایند که واجب اولش الکون به عرفات، نمیگه من از زوال الی الغروب. بعد تو مسائل می‌فرمایند که من از زوال الی الغروب، اون که واجب میدونه این بود در عرفات ولا اول ظهر نباشه. خب مستحبات خیلیه، حالا اولش عرفات و بعدم آمدن مشعر و بعدش آمدن منا و رمی جمره و ذبح و باز رمی جمره و آمدن مکه برای حجش و طواف و سعی بین صفا و مروه و بعدشم نماز طواف، بعدشم نماز طواف نسا، این افعال حج که یک حج مقبولی خدا نصیب همه شما بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.